بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولحاصل ان ظاهر الروایه سیروره المبیع مالا للبائع بعد التلف، لکن لما لم يتعقل ذلك تعین اراده وقوع التلف على مال البائع و مرجعه الى ما ذکره فی التذکره. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته این بحث رو مطرح کردیم که یکی از احکام قبض این است که زمان منتقل می شود از کسی که مثلا توی بی بایع مبیع رو تحویل داده به آقای مشتری، با تحویل مبیع به آقای مشتری زمان منتقل می شود از آقای بایع به قابض که مشتری باشه. خب اینجا عرض کنم خدمتشون، معنای انتقال زمان این است که تا قبل از قبض زمان گردن خود بایع، درست شد؟ و ما از دیروز شروع کردیم این رو بحث کردیم که دلیل این که شما میگید تا قبل از این که آقای بایع مبیع رو تحویل آقای مشتری بده زمان با خود آقای بایع است، دلیلش چیه؟ چون آخه این مبیعی که در دست آقای بایع تلف میشه ملک آقای مشتری است و چون ملک مشتری است طبیعتاً از جیب مشتری رفته اگر بایع مثلا افراط و تفریط نکرده. اما نه، قاعده شرعی و حکم شرعی میگه وقتی که مبیع در دست آقای بایع تلف شد این زمانش با خود آقای بایعه، درست شد؟ دلیلش چی بود؟ دلیلش گفتیم کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، که روایت نبوی بود، که حالا یه استظهاری ما از این روایت کردیم. الان من خیلی کار به اون استظهار ابتدایش ندارم، اما جمع‌بندیه جناب شیخ انصاری از معنای این روایت این شد که اینکه در روایت می‌فرماید هر مبیعی که قبل از قبض تلف بشود از مال بایعه، این از مال بایعه که نمی‌خواد بگه بعد از تلف شدن میشه مال بایعه، طبیعتاً یک آن قبل از اینکه تلف بشه میشه مال بایعه. وقتی یک آن قبل از اینکه تلف بشه میشه مال بایعه، خب وقتی ملک مشتریه چجوری میشه مال بایع؟ طبیعتاً شما باید بگید عقد بین بایع و مشتری لحظه ای و آنی قبل از تلف منفسخ میشود. وقتی منفسخ شد مبیع برمیگرده تو ملک آقای بایع، ثمنم برمیگرده تو ملک آقای مشتری، که ما اسم این رو گذاشتیم زمان معاوضه. اسم این رو گذاشتیم زمان معاوضه. این عرض کنم نتیجه ای بود که در جمع‌بندی دیروز تا اینجا گرفتیم. حالا جناب شیخ انصاری یک بار دیگر همین حرف رو تکرار میکنه که روایت میخواد بگه عرض کنم خدمتشون مبیع شده مال بایع بعد از تلف و معنا نداره این مبیع بعد از تلف بشه مال بایع. طبیعتاً باید بگیم لحظه قبلش شده مال بایع. وقتی هم که میگیم لحظه قبلش شده مال بایع، طبیعتاً باید قائل به انفساخ عقد بشیم که نتیجهش زمان معاوضه است. در مقابل یک قول دومی و یک نظر دومی در مسئله وجود داره که بعضیا به تبع مرحوم شهید ثانی در مسالک فرمودن. چی گفتن؟ گفتن که این که روایت فرمود مبیعی که تلف می شود قبل از قبض از مال بایعه، این نمیخواد بگه که انفساخ عقد صورت میگیره و زمان زمان معاوضه است، بلکه عرض کنم خدمت شما میخواد بگه چی؟ میخواد بگه این که ما میگیم از مال آقای بایع است وقتی تلف میشه یعنی جبرانش با آقای بایه است، یعنی او باید مثل یا قیمت پرداخت بکنه. اگر گفتیم آقای بایه در فرض تلف مبیع در دست او باید مثل یا قیمت رو بده، اینا اصطلاحاً بهش میگن چی؟ میگن زمان ید. خیلی هم تفاوت میکنه ها که ما بگیم مثل و قیمت بده، زمان ید داشته باشه یا زمان معاوضه. زمان معاوضه وقتی میگیم یعنی وقتی بایه تلف کرد، اون ثمن رو دیگه لازم نیست آقای مشتری پرداخت کنه به بایه. اگرم پرداخت کنه میتونه همون ثمن رو پس بگیره، حالا چه قیمتش بالا رفته باشه چه نرفته باشه، چه پایین اومده باشه چه نیومده باشه. اما وقتی میگیم زمان ید، معنای زمان ید این است که عرض کنم خدمت شما باید قیمت روزش رو پرداخت بکنه اگر قیمیست، یا اگر مثلیست باید مثلش رو پرداخت بکنه. خیلی تفاوت میکنه چون ممکنه قیمتش تغییر کرده باشه. خب این عرض کنم خدمت شما در واقع دو تا نظر در این بحثی که عرض کنم خدمت شما ما مطرح کردیم. خب جناب شیخ انصاری می‌فرماید از این دوتا قولی که مطرح شد و ما قول اول رو پذیرفتیم، از این پذیرش قول اول ما می‌خوایم یه نتیجه بگیریم و اون نتیجه این است که معلوم میشه که زمان در ما نحن فی یک حکم شرعی است نه حق مالی. اجازه بدید من تا اینجا رو براتون بخونم عرض کنم تا بعد اون رو جداگانه عرض بکنم. نگاه کنید: والحاصل ان ظاهر الروایه، حاصل اون مطلبی که دیروز عرض کردیم اینه که ظاهر روایه یعنی ظاهر اون نبوی، سیرورت المبی مالا للبائع بعد التلف، چون فرمود کل مبی ان تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. خب پس بعد از تلف میشه مال بایه، اما این که معنا نداره که بعد از تلف که دیگه مالیت نداره که بشه مال بایه. و لذا می فرماید لکن لما لم یتعقل ذالک، وقتی که معقول نیست این مطلب، این ذالک رو بزنید به این سیرورت، یعنی سیرورت مبی مالا للبائع بعد التلف این معقول نیست، لذا چاره ای نداریم جز این که چی بگیم؟ تعین ارادت و وقوع التلف علی مال البائع. چاره ای نداریم جز این که بگیم مراد روایت این است که تلف بر مال بایه حاصل شده، یعنی لحظه ای قبل از تلف این مال بایه بوده ها، و مرجعه الی ما ذکره فی التذکره و تبعه من تأخر عن، این بازگشتش به همون حرفی است که علامه در تذکره زده و متأخرین هم از او تبعیت کردن. چی گفته ایشون؟ من انه یتجدد انتقال الملک الی البائع قبل الهلاک به جزء لا یتجزا من الزمان، که عرض کنم تجدد پیدا کرده، ایجاد شده انتقال ملک به آقای بایه قبل از تلف شدن به جزئی از زمان که لا یتجزع. لا یتجزع یعنی جزء غیر قابل تجزیه، یعنی کوچکترین کمترین آن و زمان و لحظه ای که شما میخواید میتونید در نظر بگیرید، اون مقدار زمان قبل از تلف این شده ملک آقای بایه. خب طبیعتاً پس باید قائل به انفساخ باشیم، یعنی بگیم عقد انفساخ پیدا کرده. انفساخ هم نتیجه زمان به عرض کنم خدمت شما معاوض، زمان معاوضی است ها، زمان معاوضی. زمان معاوضی یعنی چی؟ یعنی وقتی انفساخ پیدا میکنه، مبیع برمیگرده به ملک آقای بایه، ثمن هم برمیگرده به ملک آقای مشتری، یعنی مشتری بیش از مقدار ثمن دیگه حق نداره، فقط همون ثمن رو میتونه پس بگیره اگر داده، اگرم نداده که لازم نیست دیگه پرداخت بکنه. خب این یک نظر که در واقع حاصل و نتیجه حرف دیروز بود. اما و ربما یقال تبعا للمسالک، در مقابل بعضیا به تبع مرحوم عرض کنم خدمت شما شهید ثانی در مسالک فرمودن ان ظاهر کون المبی التالف قبل القبض من مال البایه، ظاهر روایت که گفت مبیعی که تلف شده قبل از قبض از مال بایه است، یوهم خلاف هذا المعنا، این خلاف این معنایی رو که شما میگید عرض کنم به ذهن می اندازه، یعنی اون معنایی که ما جمع بندی رسیدیم، ایشون فرموده خلاف این معنا به ذهن میرسه. شیخ انصاری میفرماد ولعله لدعوه، شاید این که ایشون فرموده یوهم خلاف هذا المعنا به خاطر ادعای این مطلب است، ان ظاهر کونه من مالهی کون تلفه من ماله. ظاهر این روایت که گفت این عرض کنم مبیع از مال بایعه است، یعنی تلفش از مال بایعه. تلفش از مال بایعه یعنی چی؟ یعنی درکش، جبرانش بر عهده بایعه است. پس ظاهر و کونهی، کونهی یعنی کون تلف، من مال البایع کون و تلف المبیع من مال البایع. پس وقتی میگیم این مبیع از مال بایعه، مبیع تلف شده، یعنی تلفش از مال بایعه، یعنی جبرانش به عهده بایعه. فیوهم زمانه بالمثل او القیمه، لذا توهم کرده عرض کنم جناب شهید ثانی و اون قائل که زمانش به مثل و قیمته. ببینید زمان به مثل و قیمت باشه دیگه زمان معاوضه نیست، بلکه زمان ید خواهد بود. درست شد؟ ولذا جناب شیخ انصاری میفرماد و من ما ذکرنا، از اون چه که ما ذکر کردیم، حالا اونی که ذکر کردیم چیه، خودش دوباره همین دوتا نظر رو عرض کنم اشاره میکنه و میگه از این که ما قول اول رو پذیرفتیم و قول دوم رو رد کردیم میخوام یه نتیجه بگیریم. حالا اونی که ما ذکر کردیم چیه، این دو سخط رو بخونیم که در واقع تکرار حرفای پیشینه. من ان معن الزمان هنا، معنای زمان در اینجا یرجع الان فساخ العقد به تلف. چون ما اینجوری نظرمون شد که معنای زمان آقای بایه در اینجا بر میگرده به اینکه عقد به واسطه تلف منفسخ میشه، یعنی یک آن قبل از تلف عقد منفسخ میشه، مبی بر میگرده تو ملک بایه، سمنم بر میگرده تو ملک آقای مشتری. و تلف المبی من فی ملک البایه، این تلف را عطف کنید به انفساخ، یعنی یرجع الی تلف المبی فی ملک البایه، مبی هم تلفش میره تو ملک بایه، یعنی در ملک بایه تلف شده، اون لحظه تلف ملک بایه بوده که تلف شده. و یسمی زمان المعاوضه، این زمان اسمش زمان معاوضه است. ما اینجوری گفتیم ها و رد کردیم حرف مسالک رو، لا زمان زمانهی علیه مع تلفهی من المشتری. این لا زمانهی رو باز عطف کنید به انفساخ، عرض کنم یعنی معنای زمان در اینجا بر میگرده به انفساخ، لا زمانهی یعنی بر نمیگرده به زمان مبی بر عهده آقای بایه در فرض تلف این مبی از مشتری، مع تلفهی من المشتری. عذر میخوام، مع رو در فرض معنا نکنید، نه این که عرض کنم زمان مبی بر عهده بایه است با عرض کنم فرض این که، حالا فرضم معنا نکنید، با تلفش از مشتری، یعنی ما تلف رو از مشتری میدانیم، یعنی تو ملک مشتری میگیم تلف شده، اما چون دست آقای بایه تلف شده زمانش بر عهده عرض کنم خدمت شما آقای بایه. پس ببینید تلف از ملک مشتری است اما زمان با بایه، مثل کجا؟ کما فی المقصوب. آقایون اگر یه قاصبی بیاد مالی رو غصب بکنه و دست قاصب تلف بشه، دست قاصب تلف شده، زمانش گردن آقای قاصبه، اما وقتی تلف شد تو ملک کی بود؟ طبیعتاً تو ملک مقصوب منه بود، یعنی اون کسی که از او غصب شده بود، تو ملک خود قاصب نبود که تلف بشه. اینجا هم بگیم تو ملک خود بایه تلف نشده، تو ملک مشتری تلف شده، مع تلف این ملک مشتری، اما زمانش با بایه. ایشون میفهمد لا، این یعنی بر نمیگرده زمان در اینجا به زمان مبی بر عهده آقای بایه، مع تلف این من المشتری، با تلف این مبی از عرض کنم خدمت شما مشتری، یعنی در ملک مشتری تلف شده اما زمانش بر عهده آقای بایه. ایشون میفهمن نه اینجوری نیست، کما فی المقصوب و المستام و غیره. مقصوب رو توضیح دادم، مستام چیه؟ ببینید دوستان، مستام یعنی المأخوذ به صوم. المأخوذ به صوم یه وقت هست مشتری میره در مثلا مغازه‌ای جنسی رو که بنای خریدش رو داره میگیره که وارسی بکنه، که ببینه میپسنده بخره. خب جنس رو بهش میدن، مثلا فرض بکنید انگشتری رو بهش میدن، این میخواد مثلا دستش بکنه، انداز براندازش بکنه، ببینه بخره یا نه. بعد یه بار که این انگشتر از دستش میفته توی چاه، ها، این عرض کنم انگشتری که دست مشتری میفته توی چاه، ملک مشتری نبوده چون هنوز خریداری نکرده بود، اما زمانش با مشتری است. یعنی مشتری ضامن است اما در ملک خود مشتری تلف نشد. مقصوب هم همین جور بود دیگه، قاصب تلف کرده بود، زمانش با قاصب بود اما در ملک قاصب تلف نشده بود. مثلا بگیم ما نحنفی هم همین جوره، درسته بایه تلفش کرده و زمانش با بایه اما در ملک آقای بایه تلف نشده. و ما این رو بهش میگیم چی؟ و یسم ما زمان الید، ما اسم این رو میگذاریم زمان ید. خب حالا ایشون میفرماید و مما ذکرنا، از اون چه که ما ذکر کردیم که قول اول درسته نه قول دوم، قبل از لا در لا زمانهی بیان قول اول بود، بعد از لا بیان قول دوم. حالا ایشون میخواد یه نتیجه بگیره، خوب دقت کنید عرضم رو. میفرماید که از این که ما قول اول رو تأیید کردیم و قول دوم رو رد کردیم، معلوم میشه که زمان در ما نحن فی، عرض کنم خدمت شما، زمان حکم شرعی است نه حق مالی. ببینید آقایون، در واقع میخوایم بگیم که این زمانی که به عهده آقای بایه اومده یک حکم شرعی است، یعنی به پشتوانه حکم شارع ثابت میشود، و الا عرف حکم به زمان معاوضه نمی کنه. اگر عرف حکم به زمان بکنه، حکم به زمان ید میکنه. چرا؟ چون میگه این مبیعی که دست آقای بایه تلف شد ملک آقای مشتری بود، معامله هم انجام شده دیگه. حالا که ملک مشتری، عرض کنم مشتری بوده، اگرم زمان رو با بایه بدونیم، بایه باید مثل قیمت بده، نه اینکه عرض کنم خدمت شما در مقابل همون ثمنی که معامله کردن در مقابل همون ضامن باشه. یعنی عرف حکم به زمان معاوضه نمی کند، بلکه اگر حکم به زمانم بکنه، حکم به زمان ید می کنه. علی ای حال این میشه حکم شرعی. حق مالی نیست که ما بر اساس حق مالی بخوایم آثارشو بار کنیم. حالا ممکنه یک کسی بگه خب حکم شرعی باشه حق مالی نباشه چه فرقی میکنه این دوتا با هم دیگه؟ جناب شیخ انصاری میفرماید که یکی از فرقها، دقت کنید، اگر تو امتحانات شفاهی از شما پرسیدن فرق بین حکم شرعی و حق چیه، فرق بین حکم و حق، یکی از فرقهایی که اینجا جناب شیخ بهش اشاره میکنه، جاهای مختلف مکاسب هم بهش اشاره کرده، این است که اگر حکم شرعی شد، اگر حکم شرعی شد، این دیگه قابلیت اسقاط رو نداره، چون حکم شرعی که به ید من مکلف نیست که من بخوام اسقاطش بکنم. حکم شرعی دست خدای متعاله، دست شارع مقدسه، لذا قابلیت اسقاط رو نداره. اما اگر حق مالی بود این قابلیت اسقاط رو داشت، و لذا کسانی که خیار رو حق میدانند میگن قابل اسقاط هم هست. اما اگر یه کسی، یه فقیهی بگه خیار حکم شرعی است نه حق مالی، طبیعتا قابلیت اسقاط رو هم در نظر اون فقیه نخواهد داشت. حالا بر این اساس که این حکم شرعی شد نه حق مالی، لذا ایشون میفرماید قابلیت اسقاط رو نداره. لذا اگر مشتری، خوب دقت کنید، ابراء بکنه بایع رو از زمان، یعنی چی؟ یعنی از روز اول وقتی میخوان معامله کنن، آقای مشتری بگه آقای بایع، مبیع اگر دست شما هم تلف بشود، من شما رو چکار میکنم؟ ابراء ذمه میکنم. یعنی این، عرض کنم، در واقع حالا به نوعی میخواد بگه این حکم شرعی رو من بر میدارم، شما رو ضامن نمیدانم، ابراء بکنه بایع رو از زمان. ایشون میفرماد آقای مشتری، حالا به تعبیر من، صد بارم بگه من ابراء میکنم بایع رو از زمان، این زمان از آقای بایع ساقط نمیشود، باز هم آقای بایع ضامنه. چرا؟ چون حکم شرعی است، به ید این آقا نیست که این آقا بگه من، عرض کنم، ابراء میکنم یا ابراء نمیکنم، زمان رو بر میدارم یا نمیدارم. بله،
آقای بایه، خوب دقت کنید، اینو دیگه کتابتون نفرموده. بله، اگر آقای بایه به حکم شرعی ضامن شد، بعد از اینکه ضامن شد و من ثمن رو وقتی تلف شد مبیع، من مشتری ثمن رو برگشت به ملک خود من و مالک شدم، اون وقت دلم خواست میتونم این ثمن رو تو یک عقد جدیدی به آقای بایه هبه کنم که ضرر نکنه، اشکال نداره. از طریق هبه و امثال اینها اون ثمن رو در یک عقد دیگری به ملک این آقا در بیارم، اون مانعی نداره. اما از ابتدا من بخوام این زمان رو بردارم که یک حکم شرعی است، ایشون میفرماید این مجاز نیست، که تذکره و دروس هم تصریح کردن بر همین مطلب. برخی دوستان یه حرفی زدن اینجا، خوب دقت کنید، فرمودن دلیل عدم صحت اسقاط در ما نحن فی، چون ما گفتیم که این حکم شرعی است و چون حکم شرعی است قابلیت اسقاط هم نداره دیگه، این آقایون گفتن دلیل عدم صحت اسقاط در ما نحن فی این نیست که این حکم شرعی نه حق مالی، یعنی حکم بودنش سبب نشده که قابلیت اسقاط نداره. میگیم پس چی باعث شده؟ اینا میگن دلیلش این است که اسقاط در ما نحن فی اسقاط ما لم یجب است، یعنی اسقاط چیزی است که اصلا به عهده طرف نیامده. وقتی مثلا فرض کنید آقای زید به من بدهکار نیست، ذمه‌اش بری است که من نمیتونم عرض کنم ذمه او رو بری بکنم، اسقاط بکنم، ابراء ذمه بکنم، او تحصیل حاصل میشه چون اون ذمه‌اش بری هست، باید او بدهکار به من باشد تا بعد من ابراء ذمه بکنم. خب اینجا هم اسقاط مالم یجد، یعنی اسقاط مالم یثبت، اون چه که ثابت نیست به ذمه طرف، من چجوری میخوام اسقاطش بکنم؟ توضیح مسئله چیه؟ خوب دقت کنید. ببینید اگر مشتری بخواد از ابتدا این حق خودش رو به زعم خودش اسقاط بکنه، یعنی چی؟ یعنی از ابتدا بگه آقای بایه شما در فرضی که مبیع تلف بشود ضامنی دیگه، ها، من اون زمان رو از عهده شما بر می‌دارم. این آقایون که میگن این اسقاط مال لم یجب چی میگن؟ میگن آقا شما داری اسقاط میکنی چیزی رو که هنوز به عهده بایه نیامده، اصلا مبیع هنوز تلف نشده که بخواد گردن آقای بایه باشه، زمانش به عهده آقای بایه باشه که بعد شما اسقاطش بکنی. درست شد؟ اسقاط در صورتی صحیح هست که به عهده طرف اومده باشه بعد من اسقاطش بکنم، و الا میشه اسقاط مالم یجه. شیخ میفرماد ما قبول نداریم دلیل عدم صحت اسقاط این باشد که این اسقاط اسقاط مالم یجبه، نه، دلیل عدم صحت اسقاط همون حکم بودنه در مقابل حق مالی. حالا چرا؟ یه اشاره رو عبارت براتون عرض خواهم کرد، نگاه کنید تا اینجا عبارت رو. و مما ذکرنا یعلم، این بین دو خط تیره رو خوندیم، از اونچه که ما ذکر کردیم که قول اول درسته نه قول دوم، که بین دو خط تیره اون سه سطر رو براتون خوندم، یعلم معلوم میشه که ان زمان فی ما نحن فی حکم شرعی لا حق مالی، معلوم میشه که زمان آقای بایه در فرض تلف مبیع در ما نحن فی یک حکم شرعی است، حق مالی نیست. وقتی حکم شرعی شد حق مالی نشد، اثرش چیه؟ فرق بین حکم و حق چیه؟ فلا یقبل الاسقاط. اثرش این است که حالا که حکم شرعی شد دیگه به ید این آقا نیست که بخواد اسقاطش بکنه یا نکنه، نه، لا یقبل حکم شرعی الاسقاط، قبول اسقاط نمی کنه. یعنی مشتری هرچی هم بخواد این عرض کنم زمان رو از عهده آقای بایع برداره، از ابتدا نمیتونه برداره، چون حکم شرعی رو که نمیشه دستکاریش کرد که، و لذا نتیجه میگیره لو ابرعه المشتری، اگر مشتری از همون روز اول که میخواد عقد بخونه با آقای بایع ها، به بایع بگه آقای بایع در فرضی که مبی در دست شما تلف شد، ها، من زمان رو از عهده شما بر میدارم، ایشون میفرماد فایده نداره، ولذا لو ابرعه المشتری من از زمان لم یسقط کما نص علیه فی التذکره و دروس. توجه به یک نکته بکنید دوستان، خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون نمیخواد بگه که عرض کنم بعد از اینکه زمان اومد گردن آقای بایه و سمن رو باید برگردونه به مشتری، یا سمن رو اگر مشتری نداده دیگه نباید از مشتری بگیره، مشتری حق هبه کردن این سمن به بایع رو نداره. نه، او میتونه هبه کنه یا از هر طریق دیگری اون سمن رو به ملک آقای بایع در بیاره که بایع عرض کنم ضرر نکنه، اشکال نداره. اما از ابتداء عقد بخواد این عرض کنم زمان رو از عهده آقای بایع برداره و اسقاط زمان بکنه، این اسقاط اتفاق نمیفته، چون حکم شرعی است، حکم شرعی هم دست این آقا نیست که بخواد ورش داره یا ورش نداره. ولیس الوجه فی ذلک انه اسقاط ما لم یجب کما قد یتخیل. وجه و دلیل فی ذلک رو بزنید به عدم صحت اسقاط. ما گفتیم اسقاط صحیح نیست، چرا؟ چون حکم شرعیه، حق مالی نیست. بعضیا گفتن نه آقا، دلیل در عدم صحت اسقاط، یعنی دلیل این که اسقاط صحیح نیست چیه؟ انه اسقاط ما لم یجب، این است که این اسقاط اسقاط ما لم یجبه، چون اسقاط ما لم یجبه مورد پذیرش قرار نمیگیره. توضیح عرض کردم اسقاط ما لم یجب یعنی از ابتدا وقتی مشتری میاد به آقای بایع میگه من زمان رو از عهده شما برمیدارم، اون ابتدا عقد که هنوز مبی تلف نشده که زمانش به گردن آقای بایع بیاد، ها، و چون هنوز تلف نشده و چیزی گردن بایع نیست، اسقاط معنا نداره. اسقاط میشه اسقاط ما لم یجب. اسقاط ما لم یجب یعنی اسقاط ما لم یثبت، هنوز ثابت نشده، شما چی رو میخوای اسقاط بکنی؟ ها، ثبت العرض ثم انقش. کما اینکه بعضیا تخیل کردن. ظاهرا دوستان دلیلش اینه که در امر اعتباری که خفیف المعونه است، این جور موارد مشکلی نداره. ما موارد زیادی داریم که عرض کنم تو امور اعتباری هنوز چیزی به عهده طرف مقابل نیامده، از ابتداء اون زمان رو مثلا بر می‌داره. مثلا فرض بکنید عیبی که در نزد مشتری در زمان خیار ممکن است حادث شود، عیبی که نزد مشتری در زمان خیار ممکن است حادث بشود، این به عهده بایع. بایع میتونه از همون اول بگه آقای مشتری من این مبیع رو به شما میفروشم، اما براءت میجویم از عیوبی که نزد شما در زمان خیار ممکن است حادث بشه، و این رو بسیاری از آقایون پذیرفتن، و حال اینکه اون عیب هنوز حادث نشده که زمانش گردن آقای بایع بیاد و بخواد اون زمان رو اسقاط بکنه. خب اینم میشه مثل اون، و لذا دلیلش اسقاط ما لم یجب نیست. خب به حمدالله بحثمون تا اینجا تمام شد. ببینید دوستان بزرگوار، ما تا به حال از اول این مسئله پنجم تا اینجا یک دلیل برای زمان بایع نسبت به مبیع قبل از قبض، در صورتی که تلف قبل از قبض اتفاق بیفته، یه دلیل آوردیم، اونم نبوی بود که فرمود کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعی. بحثایی هم در موردش مطرح کردیم، تمام شد. حالا ایشون یه روایت دیگری، یه دلیل دومی رو برای زمان آقای بایع نسبت به تلف مبیع قبل از قبض میخواد مطرح بکنه، و اون روایت عقبت ابن خالده که این روایت رو یه چند کلمه ایش رو، یعنی بخش کوتاهیش رو، صفحه 245 ما اونجا به مناسبتی اشاره کردیم. نگاه کنید روایت رو بخونم براتون. و یدل علی الحکم المذکور ایزن، دلالت میکنه بر این حکم مذکور. حکم مذکور یعنی این که تلف قبل از قبض از مال بایعه، که همون نبوی هم میفرمود، در واقع میخواد دلیل دوم رو بگه. دلالت میکنه بر این حکم همچنین روایت عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا متاعا من رجل و اوجبه. یه شخصی از یک شخص دیگری متاعی رو میخره و اوجبه. اوجبه یعنی بیع رو تمام میکنه. بیع رو تمام میکنه یعنی عرض کنم خدمت شما دیگه چیزیشو باقی نمیگذاره، قطعیش میکنه. بله. غیر انه ترک المتاع عنده ولم یقبضه. الا اینکه متاع رو آقای مشتری پیش آقای بایه میگذاره و قبضش نمیکنه، یعنی متاع رو با خودش نمیبره، مبیع رو با خودش نمیبره. فسرق المتاع، بعد دزد میاد متاع رو از پیش آقای بایه میبره. من مال من یکون، وقتی متاع رو عرض کنم خدمت شما دزد از پیش بایه میبره، این از جیب کی میره؟ یعنی کی ضامنه؟ قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته، این از مال صاحب متاع. این صاحب متاع یعنی اون صاحب اولیش، یعنی بایه، همون بایه ای که الذي هو في بيته، که متاع تو خونش بوده. تا کی در زمان اونه؟ حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، تا وقتی که متاع رو اقباض کنه، تسلیم کنه به مشتری و از بیتش خارج بکنه. فاذا اخرجه من بیته، وقتی تسلیم آقای مشتری کرد مبیع رو، فالمبتاع ضامن لحقه حتی يرد الیه ماله، اون وقت دیگه مشتری ضامن حق آقای بایعه. حق آقای بایعه میشه ثمن دیگه، ها، مبتاع یعنی مشتری ضامن حق آقای بایعه حتی يرد الیه ماله، تا وقتی که ثمن رو یعنی مال بایعه رو بهش رد بکنه. يرد الیه ماله، الیه ماله ضمیر برمیگرده به بایعه، تا اینکه رد بکنه مشتری به آقای بایعه مالش رو. ببینید من یه سطر دیگه بخونم. ایشون میفرماد ولعل الروایه اظهر دلالتا علی الانفساخ قبل التلف من النبوی. ایشون میفرماد شاید این روایت دوم اظهر باشه از حیث دلالت بر انفساخ قبل از تلف از نبوی که سابقا داشتیم. یعنی ما از نبوی استظهار کردیم بر خلاف شهید ثانی در مسالک که دلالت میکنه بر انفساخ قبل از تلف، یعنی یک آن یک لحظه قبل از تلف عقد منفسخ میشه. منفسخ میشه معناش زمان معاوضه است، نه زمانیت. ایشون میفرماد این روایت از هر دلالتن است از اون روایت قبلی، تو این که دلالت بکنه بر انفساخ قبل از تلف. خب چطور این اظهر و دلالتنه؟ ببینید شاید، خوب دقت کنید، وجه اظهریت اینه که در آخر این روایت فرمود چی؟ فرمود فاذا اخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه، یعنی وقتی که بایه مبیع رو از خونش خارج کرد، از خونش خارج کرد یک کنایه از این که تحویل آقای مشتری داد. وقتی تحویل آقای مشتری داد، اون وقت مشتری ضامن ثمن است. این که میفرماید وقتی بایه تحویل آقای مشتری داد، اون وقت مشتری ضامن ثمنه، مفهومش چیه؟ مفهومش این است که تا بایه مبیع رو تحویل نداده، مشتری ضامن نیست که ثمن رو به بایه بپردازه. لذا اگر قبل از قبض تلف بشه، ثمن رو دیگه به بایه نمیده و این همون زمان معاوضه است. پس در واقع تلف قبل از قبض در مقابل این ثمن قرار میگیره. از مفهوم این تیکه آخر انگار استفاده کرد. حالا اگر این مفهوم رو کسی قبول داشته باشه، ایشون میفرماید که عرض کنم این اظهر میشه. البته خود ایشون هم خیلی محکم نیست، میفرماید ولعل الروایه اظهر دلالتا علی الانفساخ قبل التلف. که حالا این عرض کنم اظهریت رو مرحوم شهیدی اینجا نمیپذیره و قبول نداره، دیگه خودتون انشالله ببینید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.